با روی کرده سندی بیاد مثلا سراغ روایات تفسیری یا روایات اخلاقی، حتی روایات اعتقادی که مهمتر از فقه هم هستند، این به جایی نمیرسه. برخی از اوقات هم که اصلا خیلی کار خرابتر میشه، مثل روایات تاریخی یا روایات سیره، اینا خیلی روایات سند صحیحی که مطابق با معیار سندی بتونه کارشون پیش بره خیلی کم و اندکی، یعنی چیزی از دست، چیزی دستگیر انسان نمیشه. این نوشتار با رویکردی تحلیلی انتقادی در صدد تبیین ناکارآمدی احراز سنت به صرف بررسی سند است و چارچوب جدیدی با عنوان اعتبارسنجی برایندی بر اساس مجموعی از قرائن شواهد رو پیشنهاد میکند. یعنی در واقع حرفمون اینه که اعتبارسنجی سندی در حوزه‌های فقهی اصلا پاسخگو نیست، در حوزه‌های در مباحث فقهی هم ناکارآمده، یعنی اگه چیز دیگه کنارش نذاری اون از پسش بر نمیاد، نمیتونه حل کنه.
این روش اعتبارسنجی مسبوق به سابقه نیست یا به این تعبیر
حالا این اسمش رو روش گذاشتیم. آره حالا تو اون متن کامل نوشته اونجا گفتم، یه سیر تطورش هم گفتم. اصل اعتبار سنجی بر اساس مجموعی از قرائن و شواهد، این خب تو کارهای پیشینیان هم بوده. در این پژوهه ابتدا رابطه سنت و حدیث و فرایند احراز سنت از طریق حدیث تبیین شده، یعنی اولین سنت رو تعریف میکنیم، حدیث رو تعریف میکنیم، رابطه سنت و حدیث رو میگیم و اینکه چگونه میتونیم از طریق حدیث به سنت دست پیدا بکنیم و تاریخی از رویکردهای احراز سنت و اعتبارسنجی حدیث ارائه می شود. یعنی از صدر اسلام که سنت متولد شد، ابتدا مردم چکار می کردند توی کتاب های حدیثی؟ مثلا حتی آیت الله مددی اینا میگن که مثلا یه دوره اول داریم، دوره مثلا وثوق، دوره فهرستی به قولشون، بعد دوره بحث سندی رو مثلا میکنم. ما اونجا این رو نه، یه خود متنوع‌ترش کردیم، یعنی از آغاز اسلام مردمی که در مکه مثلا صحبت پیامبر رو میشنیدند و بعد اومدن مدینه، مدینه یا اومدن مسلمون شدن، خب اونا که سنت رو ندیدن چطوری؟ اونا با حدیث رو برو بودن، یعنی گزارش سنت بود. اونا با چه روشی عمل میکردن؟ ما تو اینجا میگیم که اونجا رویکردشون رویکرد اوغلایی بود، یعنی مردم چطوری تو اخبار عمل میکنن، چگونه عمل میکنن الان توی زندگی روزمره، اونجا همین گونه عمل میکنن.
رجاری سندی نبود
چی؟
در سطح اسلامی رجاری سندی برخورد
نه، اصلا اون دوره اصلا این حرفا مطرح نبوده، یعنی هنوز اصلا حتی دوره که حضرت در مدینه بودن، دوره بعد از پیامبر اکرم، دوره امیرالمومنین، هم این هیچ کدوم این حرفا نه بین ما نه بین سنی ها اصلا مطرح نبود.
سنجش با قرآن چی؟
چی؟
اون دوره با قرآن نمی‌سنجیدن.
سنجش با قرآن یه سری مواردی، اگه مثلا اصلا موارد عرضه به قرآن خیلی اندکه، یعنی مواردی که یه حرف خیلی عجیب غریبی بشنوند بیان بیان با این قرآن سازگار نیست، اونم دوره پیامبر که مسلم نبوده. شاید اولین موردی که ما عرضه به قرآن داریم همون خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها است که وقتی ابوبکر میگه که ننهم عاشر الانبیاء لا نورث، حضرت میگه نه تو قرآن گفته که پیامبران ارث میبرن، یعنی بعد در دوره پیامبر ما هیچ مورد عرضه به قرآن هم نداریم. بعد اون وقت هم که هست برای رد نه برای اثبات، ما خود بگه این چیزی که شما میگید برای انکاره، این مطابق قرآن نیست، بنابراین پیامبر این سخن رو نمیفرماید. اما رو بقیه مطالبی که میفرماید از کجا بفهمیم که واقعا پیامبر این رو فرمودند یا نه؟ نه هیچ صحبتی نبود. بعد ابتدا رابطه سنت و حدیث و فرایند احراز سنت از طریق حدیث تبیین شده و تاریخی از رویکردهای احراز سنت و اعتبار سنجی حدیث ارائه میشه میگردد. پس ما یه دوره اولیه داریم که تا حدود دوره حتی امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، حالا سنی ها یه خورده زودتر از ما یه خورده دیرتر میدیم که واقعا چگونه سنت رو احراز کنیم. حتی در دوره امام باقر و امام صادق، حتی دوره امیرالمومنین دوره اولی هم سلام علیکم و رحمت، حتی در دوره‌های اولیه هم واقعا این گونه نبوده که همه مردم بتونن دسترسی داشته باشن. تو مدینه هم اگه بودن خب پیامبر اکرم میومدن مثلا خطبه میخوندن، 10% مسلمان ها 7% شرکت میکردن، 90% میگفتن وقتی میرفتن خونهشون خانوم ها از شوهرش میپرسید یا همسایه از همسایهش میپرسید که پیامبر چی فرمودن، چند کلام میگفت. در دوره امیرالمومنین که از خلافت اسلامی گسترش پیدا کرد، دوره امام باقر امام صادق علیه السلام، خب ما اونجا در دوره امام صادق قم دیگه کم کم مرکزیت شیعه بوده، خراسان شیعه بودن، اینا اصلا سال تا سال، یعنی خیلی از افراد در طول عمرشون یک بار هم امام باقر امام صادق علیه السلام ندیده بودن، فقط هم در دوره حضور هم اونا با حدیث رابطه داشتن نه با سنت. چطوری بحث احراز سنت مطرح بوده اونجا میبینیم که همون شیوه اقلایی که اون زمان بوده. بله؟ نه نه هنوز شروع نه، از هنوز کتابی نوشتن شده اصول ارحمه که آغاز طریق فهرستیه، اینا همون دوره امام صادق علیه السلام به بعد بیشترش، یعنی اکثرش در دوره امام صادق نوشته شده و قبل از اون اصلا کتابی ما انقدر نداشت. خب سنی ها زودتر مشکل براشون پیش اومد، علتش این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کرده بودن، دو این که فردی به خواهد یه امر نا درستی رو یا ساختگی رو به پیامبر نسبت بده این راحت تر بود. ائمه ما چون حضور داشتند نمیشد. چرا؟ چون درسته که ما با امام رابطه نداشتیم، ولی خب مردم کوفه هر سال میرفتن مدینه، بعد همراه امام میرفتن مکه حج، بعد بعد میگشتن مدینه، بعد میومدن. خب اگه کسی یه حرف میزد خیلی راحت چند ماه بعد عرضه میشد، نتیجه کار معلوم میشد. سنی ها رفتن روی کرده سند محور رو شروع کردن، ما با یه دوره تأخیری روی کردمون آره همون چیزی بود که آقای مددی میفرمایند که اون روی کرده مثلا فهرستی یا روی کرده مکتوب. تو اونا یه مقداری کتابت هم نداشتن، ما کتابتمون بیشتر. خب یه دوره ای تا اینجا داشتیم تا دوره مرحوم علامه حلی که دوره بحث اعتبار سنجی راوی محور یا سند محور پدید میاد که راویان رو بررسی میکنن. اینجا یک بلبشوی میشه، یعنی ما مثلا تا حدود سال 700 یه روی کرد داشتیم، از 700 به بعد روی کردمون عوض میشه، در حالی که خب سال 700 نوشته همون اصلا وقتی که بحث سند مطرح نبود به اون صورت، کسی هم کتاب میخواست بنویسه نمیگو که من حتما سندم اینطوری باشه درست باشه. الان خود مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق، حالا شیخ طوسی بیشتر توی تحقیق گاهی اوقات روایات این میاره، توی فهرست یه طریقه دیگه به کتاب میگه طریق فهرست بهتره، ولی اونجا از اون طریقه دیگه نقل میکنه. چرا؟ چون بناش برای این نبوده که اصلا با سند با این طریق عنوان سند روبرو نمیشه. خب دوره علامه حلی به بعد این مشکل پدید اومد که خب ما با دو تا معیار که صحبت میکنیم دو تا خروجی داریم، در نتیجه مثلا کتاب مرحوم کلینی خودشون میگن که همه روایات من صحیحه، مطابق با این معیار 9000 تاش میشه ضعیف، یعنی 7000 تاش میشه صحیح، در واقع نزدیک به 60% یا کمتر از 60%، یعنی بیش از 50% میشه ضعیف. یا مرحوم شیخ صدوق میگه که من به همه اینا فتوا میدم، از 6000 تا روایت 2000 تاش اصلا سند نداره که شما بخواید بررسی کنید به این ضعیفه یا صحیحه، یعنی سند هم نیست. خب اینها مشکل دار میشه. بعد جریان اخباری ها پیش اومد، اونجا حالا مفصل میگیم که اونم کارساز نبود و این روند ادامه پیدا کرد. وقت اینجا حالا سپس با بررسی ادله حجیت خبر واحد، تو کتاب های اصولی بحث حجیت خبر واحد مطرح میشه و ادله 4 تا دلیل کتاب و سنت و اجماع و عقل رو میان مطرح میکنن، مرادشون هم از عقل سیره اقلایی، نه عقل به معنای مصطلح، چون عقل به معنای مصطلح نسبت به این خبر نه هیچ چیزی نداره، نظری نداره که بخواد بگه چه شرایطی داره. خب این خیلی سال شد نزدیک به 2300 سال این دوره راجع به ادله حجیت خبر واحد اونجا مطرح شده. یعنی بحث احراز سنت اومد سراغ حجیت خبر واحد شد و با اینجا گفتن که بحث راوی محور مطرح شد. تو این 100 ساله اخیر، یعنی از دوره شاید مرحوم ناینی به بعد، این بحث راوی محورم دلائلش مخدوش شد که این بحث راوی محور که شما میگید روایات خبر ثقه رو ما معتبر میدونیم، کتاب که برای این دلالتی نداره، یعنی ادله کتابی رو نپذیرفت. سنت هم که یکی اینکه دور پیش میاد، دوم که دلالت بر خبر ثقه نداره، اجماع هم که دوچار مشکل اصلا مخالف داره، تنها دلیل شد سیره اوغلایی. پس بنابراین تنها دلیل حجیت خبر واحد از منظر کلام یا حجیت خبر ثقه از منظر اصولیان فعلی، اینایی که به حساب مباحث اعتبار خبر رو راوی محور و سند محور میدونن، میشه سیره اوغلایی. خب اگه ما بیایم سیره اوغلایی رو بررسی کنیم، واقعا سیره اوغلایی دلالت داره بر این که خبری که افراد راویان ناقلش ثقه هستن، این حتما باید پذیرفته بشه، یا اگر افراد این گونه نبودن حتما مردوده. ما می‌بینیم سیره اوغلایی این دلالت رو نداره. اگر هم یه نحوه دلالتی داشته باشه، ممکنه تو جایی که یک راوی، مثلا شما از یک نفر یه چیزی رو نقل می‌کنید، ولی اگه یک نفر واسطه بشه دو نفر، کار خرابتر بشه، یعنی دیگه اعتماد نمی‌کنن. سه نفر و چهار نفر و اینا بشه، دیگه اصلاً اعتمادی بر خبر به عنوان سره ندارن. به همین جهت دچار مشکل میشن. این چیز سیره اوغلایی هیچ دلالتی بر حجیت یا اعتبار خبر ثقه نداره. خب دلالت بر چی داره؟ یعنی اگر این نداره، یعنی واقعا سیره اوغلایی چگونه است که این انجام میدن؟ سیره اوغلایی به نظر میرسه که خیلی ملاک ها و معیارها رو در نظر میگیره و بسیار گسترده و دقیق عمل میکنه. اشتباه هم میکنه؟ بله اشتباه هم میکنه. یعنی چی؟ حالا ما این سیره اوغلایی اگه بیایم کشفش بکنیم که چگونه این خبر واحد معتبره، بعد میتونیم بیایم و عوامل و پارامترهایی که در اعتبار خبر اثر داره اینها رو کشف کنیم، بیایم در روی صحبت کنیم و بیایم روی روایات متمرکز بشیم انجام بدیم. به نظر میرسه که این ممکنه. نه نه، حجیت تعبدی خواهد اصلا کلن کنار میدارید. اونجا یه بحث راجع به حجیت ایشون هم قبول ندارید. حجیت تعبدی خبر این یه چیزایی که از ناچاری اومدن دیدن، واقعا نمیشه این چیز بکنیم. نه واقعا حجیت تعبدی، برای چه حجیت تعبدی خبر؟ آره یه عنوان هم داریم راجع به همین نفی حجیت تعبدی خبر و اینکه هیچ دلیل بر حجیت تعبدی خبر نیست. توی اینجا میایم میگیم که الان اگه ما بخوایم با روایات روبرو بشیم، عوامل و پارامترهایی که در اعتبار سنجی خبر اثر داره 4 تا یا 5 تا، حالا این یاش هم دلیل داره که میگم چرا میگم. اون 4 تایی که واقعا در اعتماد افزایی یا کاهش اعتماد ما به خبر دخالت داره، یکیش خود سنده، یعنی سند واقعا دخالت داره، فقط دخالتش 100% نیست. تازه اون سند هم نباشی به ای که سند محورها بررسی میکنن، یعنی مبانی اعتبار، مبانی اثبات وثاقت راوی اونی نیست که در مباحث رجالی مطرح میشه، نه اون خودش مجموعی از قرائنه. و الا اگر مثلا بخوایم مثل مرحوم آقای خویی حجیت خبر ثقه رو بگیم، وثاقت افراد باید با شهادت حسی 2 نفر حاصل بشه، هیچی اصلا حاصل نمیشه. مرحوم صاحب معالم یه کتابی داره منتقل رمان، ایشون میگه که خب اگه بخوایم چیز بکنیم، راوی باید 2 نفر شهادت حسی بدن بهش که این ثقه هست، بعد انقدر اخبارش کم شد تا اخبار فقهی که برای خودش یه جایگاهی داره انقدر کم شده که چیزی تنش نمیمونه، یعنی ایشون ناچار شده میگه که این عقیده خودمه ولی صحیح اندل مشکورم میگه قبول میکنیم، بالاخره مشکوره یعنی چاره ای نداره. تازه حتی اگه بخوایم با مرحوم صاحب محل من بحث کنیم میگیم که خب این آدمایی که اومدن این آقا رو توصیف کردن معاصرش نبودن، اونا شهادتشون حسی نیست، حدسیه، در نتیجه حتی شهادت اونا به در نمیخوره. یعنی مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی بیشتر توصیفات از این دو بزرگوار رسیده، اینا با 95% راویانی که توصیف کردن معاصر نبودن، مثلا ندیدنشون توصیف هم کردن. خب این توصیف اینا چگونه است؟ آیا اعتبار داره؟ اگه بگیم قول خبره است آره اعتبار داره، ولی بخوام بگیم شهادت نه اعتبار نداره چون شهادت است. خب یکی سند، دیگری آره، یعنی فقط این نیست، یه خود اهم مزنه سپس با بررسی ادله حجیت خبر واحد معلوم می‌شود که مهمترین و بنیادی ترین مبنای حجیت حدیث سیره عقلایی است و دیگر ادله نقش تاییدی و امضایی دارند. بر این اساس گزار نادرست از اعتبار خبر واحد به حجیت خبر ثقه نقد می‌شود، زیرا مطابق با مبنای سیره عقلایی اعتبار و عدم اعتبار خبر به تنهایی بر وساقت یا ضعف راوی استوار نیست، بلکه مبتنی بر مجموعه عواملی است که واقع نمایی خبر را افزایش و کاهش می‌دهد. در ادامه ناکارآمدی اعتبار سنجی سند محور در حوزه‌های معرفتی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، تفسیری، تاریخی، ادعیه و حتی دانش فقه تبیین خواهد شد. جایی که روایت صحیح و سند به سبب اعراض مشهور کنار نهاده شده و یا ضعف خبر با ضعف خبر نامعتبر سندی به سبب عمل مشهور جبران می شود، یعنی حتی در روایت فقهی نیست رویکرد سند محور صرف کارآمد نیست، برای این اساس الگوی اعتبار سنجی برآیندی پیشنهاد می شود که بر محورهای سند، منبع، محتوا، قرائن پیرامونی و ضریب اهمیت بیان بنا شده. این ضریب اهمیت همونیه که گفتم 4 تا 5 تا این ضریب اهمیت است که ضریب اهمیت آیا در احراز سنت اثر داره یا در عمل ما اثر داره، یعنی این چیز باشه، یعنی احراز سنت فرایندی چند ساعتی و مبتنی بر اعتبارسنجی برایندی بر اساس محورهای چندگانه از چنین الگویی میتواند زمینه واقع بینانه برای بهره‌گیری از معارف روایی در همه اوضاع دین فراهم آورد. مثلا شما ممکنه یه روایه دعا رو به جهت اینکه دعا در دعا خوندن میگه سختگیری نمیکنم، یه مناجات با خداست و اون حالت اون عبد در مقابل مولا رو این رو میاد برای ما تصویر میکنه تا اینجا میپذیرید. اما اگه بخواید به عنوان یه منبع معرفت بهش نگاه کنید، مثلا تو بحث توحید اینجا یه خود سخت میشه، اینجا دیگه مثل اون حالت دعایی عمل نمی کنید. چرا؟ شما میخواید اینو منبع معرفت قرار بدید. پس در دعا خوندن ما دعای کمیل و مناجات شعبانیه رو میخونیم، اما وقتی که میخواید استدلال بکنی اگه اینا رو بخوای بررسی کنی یه خود سختگیرانه تر عمل میکنی، یعنی باید همه موارد مشابه قرائن موارد متعارضش خیلی چیزا رو ببینی و اونا رو بررسی کنی تا به این نتیجه برسی که آیا میشه به اینها به عنوان یه منبع معرفتی نگاه کرد یا نه. رکن دوم رکن منبعه. منابع حدیثی ما یکسان نیستن، خیلی متفاوتن. الان مثلا یاد بود مرحوم کلینی رو روز 19 بود که بهش دیروز بود پریروز میگیرن، خب مرحوم کلینی کتابش به عنوان یک کتاب شاخص و معتبر این مطرحه، خب کتب اربعه این گونه هستن، کتب شیخ صدوق، کتب شیخ طوسی، نهج البلاغه، کتاب‌های شیخ مفید این گونه هستن. ولی اگه ما گفتیم نهج البلاغه به عنوان سخن امیرالمؤمنین سند نداره، دلیل نیست که همه روایات قرارالحکم هم بگیم خب اونم سند نداره، حالا که این سند نداره ما اونا رو بپذیریم. نه، بین این دوتا فرقه. چرا؟ چون نهج البلاغه کتابیه که شرایط ویژه‌ای داره متفاوت با قرارالحکم، یعنی مقبولیت داره، از ابتدا در معرض و مرعای علما بوده، بهش استناد کردن، چقدر شهر برایش نوشتن مثلا قرار رو لکم این گونه نیست. یا مثلا اگر ما گفتیم فلان کتاب احادیثش رو از احادیث اهل سنت گرفته، مثل اول لعالی، خب اگر ما یه روایتی داشته باشیم در مقام تعارض بین روایات شیعه و سنی، مشابهت با روایت سنی مضعفه، در حالی که اینجا نه، ممکنه یه قاعده کلی بده، عمل علما به این روایات باعث میشه که نه، یه مقدار اعتماد اون به این کتاب افزون باشه. مثلا اولی ترازش بالاتر از تراز کتاب‌های دیگری قرار میگیره که مثلا در فضائل و مناقب اهل بیت نوشته شده. مثلا ما توی فضائل و مناقب خیلی راحت از اهل سنت نقل میکردیم، مشکلی هم نداشتیم، گفتیم فضیلت امیرالمومنین، حالا سنی‌ها گفتن دلیل نداره که ما این رو از این محروم کنیم خودمون. ولی وقتی که یه بحث قاعده فقهی میخواد درست بشه، نه، یه خوزه اگر علما اومدن عمل کردن با توجه به اهمیت کار، دقتمون افزون میشه. سومین معیارم بحث محتوا هست.
منبع نسخه میاد.
بله؟
منبع نسخه میاد
که طوری. آره. یعنی یکی از جایی که حدودا نزدیک 26 تا معیار در توی خود منبع، مثلا خود مؤلف خیلی مهمه. یعنی مؤلف یه آدم شناخته شده است، یه آدم معمولیه. این مؤلف آدمیه که مثلا حوزه حدیثی قم بوده یا حوزه حدیثی سمرقند. خب مرحوم عیاشی جزء علمای ماست، ولی قم نبوده، سمرقندیه. اون موقع یه جایی بوده، اینا دور هم میشستن، یه سری روایت از کوفه اومده بوده بررسی میکردن، غیری حوزه نقادی مثل قم بوده. یا اینکه یه کتابی شما میبینید که نسخه های فراوان داره، یعنی از همون موقع نسخه هاش زیاد بوده. این کثرت نسخه باعث میشه که ما یه مقداری همین اعتمادمون بکنیم، یعنی کتاب معلوم شد از همون موقع مورد توجه بود. یا حتی نقل دیگران از کتاب، مثلا یه کتابی از همون موقع که نوشته شده، مثل کتابای شاخص ما، این موقع همون زمان نوشتن دست شما داره، این مورد توجه علما بوده. یه کتابی میبینید تا مثلا 670 سال هیچ کسی گزارشی ازش نداره، یا یه کتابیه اصلا انتصابش به نویسنده با تردید روبروه، مثل کتاب اختصاص، یا کتاب فقه الرضا، کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری، کتاب مصباح الشریعه. خب اینا اگه انتصابشون به امام ثابت بود که اصلا ما رو سرمون میذاشتیم، چطوری که هیچ کسی از مصباح الشریعه گلم و گزارش نمی کنه؟ چون این انتصاب ثابت نیست. خب یعنی انتصاب مؤلف، نسخه ها، مقبولیت در نزد علما، عدم اضطراب نسخه. یه گاهی اوقات برخی از این نسخه ها هستن، نسخه ها خیلی مضطربن، یعنی مثلا کتاب سلیمان بن قیس این گونه است، نسخه هاش نسبتا زیاده، ولی یه مشکل داره، نسخه هاش اولا متأخرن، یعنی بیشترش مربوط به قرن 9 و 10 و 11 هستن، اصلا نسخه مربوط به قبل از قرن 9 ما نداریم از این کتاب. این نسخه هم با هم تفاوت دارن، یکی 9 تا روایت داره، یکی 13 تا، یکی 18 تا. این 18 تا اون با 9 تا اون 5 تاش مشترکه. خب این اضطراب این گونه باعث میشه اعتماد ما به کتاب کاهش پیدا بکنه. بنابراین این معیارها، آره 26 تا معیار به نظر من، اگه 4 تا دیگه درست کنی که به 30 تا برسه، یا اون 6 تا رو حذف کنیم که به 20 تا برسه، یعنی یه عدد روندی باشه که اینها برای شناخت اعتبار منبع برای اون کفایت میکنه.
شرایط سیاسی اجتماعی کسی گذاره که مثلا توی فرصت خوب باشه، باز باشه یا نه؟
شرایط سیاسی ما اونجا یه عنوانی داریم که در واقع اون جو سیاسی اجتماعی فرهنگی حاکم، یه اینطور عنوانی. مثلا فرض کنیم که در دوره آل بویه در بغداد که کتاب‌های حدیثی ما خیلی نوشته شده، طبیعتاً خیلی شرایط آماده تر بوده، در حالی که ما بعد از دوره آل بویه، یعنی بعد از آل بویه بر افتادن، از سال حدود 450 که مرحوم شیخ طوسی مهاجرت کرده به نجف، یه دفعه به شدت متون حدیثی ما کاهش پیدا میکنه و از اون اتقان لازم برخوردار نیست. مثلا ما میریم سراغ حوزه های دور، مثلا یه مدتی در حدود قرن اواخر قرن پنجم و قرن ششم نراق بر خودش یه مرکزی بوده. خب نراق با خاطر این بخش راوند برای خودش مرکزه با خاطر قطب راوندی و اون فضل الله راوندی و اینها. ولی اون موقع مثلا ما میبینیم قم خیلی ضعیف میشه، یعنی قم قرن پنجم و ششم خیلی جایگاه عجیب خاصی نداره. آره این شرایط سیاسی فرهنگی هست، حتی سلایق سیاسی هم ممکنه اثر بذاره، یعنی سلیقه سیاسی باعث میشه که افراد یه گرایی بزن، یه کسی مبارز و انقلابی گرایش به زیدیه پیدا میکرده، وقت این باعث میشده که روایات جهاد و انقلاب و اینا خیلی براش بزرگ جلب کنه، یه کسی نه روی کرده مخالف داره، یعنی اهل چیزه اینه که آهسته و آروم پیش برن کارا اختلافی پیش نیاد. خب این نحوه تلقی افراد تو نگارششون اثر داره. مثلا شاید غیبت نعمانی یه مشکلی که داشته باشه توی فضای خاصی که ارتباط با غالی ها زیاد بوده توی فضای شام اینجا مطرح بوده، یا گرایش به قلوب مثلا شاید توی کارهای ناحیه شام زیاد بوده اونجا، یا دعوای بین شیعه و سنی زیاد بوده اونجا، همش روایت کشت و گشتار امام زمان مال این کتاب غیبت نعمانیه که بزنید اینا رو بکشید تموم بشه، در حالی که توی کتابایی که توی قم نوشته شده نه روایت کشت و گشتار این گونه نیست، یعنی همینا اثر داره. محتوا هم به حساب اون محور سومه که خب یه روایتی شما می‌بینید خیلی با قواعد بالادستی ما با قرآن با روایت سازگاره، یعنی هیچ مخالفتی نداره. یه روایت ممکنه ببینید که حالا سازگاری تام هم نداره ولی تعارض نداره، یه روایت دیگه شما می‌بینید با قواعد بالادستی اصلا سازگار نیست. مثلا روایاتی که به گونه‌ای بگیم که القا میکنه یلگی یا رها شدن رو، اینا باعث میشه یه مقداری آدم درش شک کنه که خدا و پیغمبر و اینا همه اومده بودن بگن مؤمن باشید، میگه نه مثلا اگه کسی یه قطره اشک بریزه این همه گناهانش آمرزیده میشه. خب اینجا یه مقداری خود همین بحث و حدیث داره دیگه که واقعا بررسی کنه، یعنی اعتمادمون به این با توجه به آیات قرآن به اندازه اعتمادمون به روایتی نیست که میگه که همه مردم حسابرسی میشن روز قیامت، این شما به نسبت خودتون با من قره نشید. این رو هم پیامبر فرمودن همه اون باقر هم این عظیم خیلی نقل شده که شما به خاطر نسبت به ما به نسبت با ما که دارید و حالا مثلا یا سیدید یا اصحاب خاص هستید کارتون سخت‌تره نه راحت‌تر. خب این اگه بخوایم ما بیایم و اینا رو با قواعد بالادستی بسنجیم می‌بینیم که اعتمادمون به این متون کم یا زیاد میشه. مثلا فرض کنیم روایات طبی، یعنی یه کتابی ممکنه یه روایت اعتقادی یه روایت اخلاقی داشته باشه، خب روایت اخلاقی با وظیفه پیامبر و امام کاملا سازگار، پیامبر و امام اومدن ما رو ارتقا بدن، در نتیجه اومدن این رو مطرح میکردن. اما اینکه شما اگه دل پیچه گرفتی این دواشتیه، خب این اصلا اونا نمیمدن سراغ امام. حتی تو اون روایات اصیلی که ما داریم روایات طبی اینه که امام از این نفر میپرسه میگه که چرا سرحال نیستی، مثلا مشکلت چیه، و الا کسی برای طبابت نزد امام علیه السلام نمی آمد. خب اینجا باعث میشه ما روایات طبی کلن
یه
نه دیگه اصلا نداریم چیزی، برعکس هم نداریم، ما هیچ مورد گزارشی نداریم که امام علیه السلام به طبیب مراجعه کرده باشه، گزارش متقن هم نداریم از اون جهتون نداریم
امام به طبیب مراجعه کرده باشه،
یعنی گزارش شایسته‌ای که بشه بهش اعتنا کرد از این طرف هم نداریم، نه از اون طرف نه از این طرف. ممکنه از هر دو طرف بوده باشه، نمیگیم که
گزارش
ما گزارش نداریم. حتی مثلا اونایی که چون یه دعوایی بین این روایت طبی هست، اونایی که موافقن یا مخالفن اینا اومدن، ولی خب خیلی روایتشون ضعیفه، مواردی که امام به طبیب مراجعه کرده یا مواردی که فرد میاد و به امام، مثلا حالا فرض کنیم که طب النبی مستغفری یا طب الائمه ابن عباسیام و اینا رو که میبینید، اینا هم اصلا شناخته شده نیستن، این اصلا نمیدونیم کی هست که بخوایم راجع به روایاتش صحبت کنیم. خب اینم بحث محتوا. اما تو این محتوا حوزه های معرفتی گوناگون هم خیلی چیز میشه، یعنی اینکه مثلا روایت اخلاقی به گونه ای ساز و کارش با شخصیت امام سازگاری که افراد بیان برای تکامل و تعالی به امام علیه السلام مراجعه کنن، امام هم در سر باشه اینو بگه. حتی مثلا مباحثی که توی دانش جدید جزء پزشکی محسوب میشه، نه پزشکی جسمی، پزشکی روحی روانی، مثل حسادت، مثل وسواس، آره تو این جور اینها از اونایی که می اومدن سراغ امام، ولی موارد پزشکی رسمی اینا نه. در نتیجه ما با روایت طبی به معنای مصطلح این را یه با اون رویکرد حاکم بشریت اینگونه خود سازگار نیست، در حالی که روایت اخلاقی اینگونه نیست، روایت فقهی حقوقی اینگونه نیست، روایت اعتقادی اینگونه نیست، روایت تفسیری آره اینکه بیان از امام علیه السلام بپرسن ممکنه اداره یک مشکل دیگه داشته باشه، ولی این که بیاد از امام علیه السلام بپرسه راجع به این که معنای آیه در اینجا چیه، آره این مطابق قاعده است. محتوا خودش خیلی گسترده است، یعنی اینکه چگونه میتواند محتوا به افزایش اعتماد ما به خبر یا کاهش اعتماد ما به خبر منجر بشه. حتی ممکنه یک معیار در برخی از جاها به افزایش اعتماد به خبر منجر بشه، در برخی از جاها به کاهش اعتماد. مثلا اینکه اینا رو تو قرائن پیرامونی هم میشه اشاره کرد، مثلا اینکه یه روایتی ما داریم، کلا یه گروه روایت داریم یه موضوع رو میگن، مثلا لا ضرر ولا ضرار، ما داریم سنیام دارن، خب همین که ما داریم سنیا دارن اعتمادمون بهش بیشتر میشه. یه بار نه، یه روایتی داریم که توی اینجا دو سه گروه روایت هست، مثلا من امروز داشتم توی دارالحدیث این روایات حرم ها رو میدیدم، خب ما روایت حرم خدا، حرم پیامبر، حرم اهل بیت اینا رو زیاد داریم و حرم شیعه، یعنی مکه، مدینه، کوفه و قم اینا زیاده، به عنوان چیزم مطرح شده. البته خب از یک تغییر برخوردار نیست، برای مکه خیلی زیاده، این آیه هم داریم ما، برای مدینه رتبه بعد، کوفه میشه سوم، قم میشه خیلی پایین. اما مثلا روایات حرم بودن بیت المقدس، بیت المقدس خودمون، این چی؟ اینو الان انقدر زحمت کشیدن یه هفته دارن کار میکنن، یه روایت از کتاب قضا و حقوق المؤمنین پیدا کردن که میگه که حرم بیت المقدس. خب الان جا ما میتونیم مثلا بیت المقدس یه سری ویژگی هایی داره، یه آقای مقدسی هست، یه کتاب داره راجع به فضایل بیت المقدس من سنی ها، ولی اون چیزایی که اونو میگه هیچ جا نیست. این احتمال نیست که اونا اومده باشن مثلا راجع به این بزرگداشت بیت المقدس انقدر این روایات رو آورده باشن. خب آره واقعا این که ما یه روایتی مشترک با سنی ها داریم مثل لازر و لازرار بهش اعتمادمون بیشتر میشه، یه روایت مشترک با سنی ها داریم چون اونجا خیلی تک و توس ما روایت داریم، تازه مشکل پیدا میکنیم، یعنی مشابهت با اون بگیم نکنه از اونجا سرزیر شده باشه اینجا آمده باشه. یا مثلا روایت دجال، ما توی روایت شیعه روایت دجال خیلی کم داریم، روایت دجال معمولا سنیه، یعنی خاصگاهش سنیه، تو شیعه هم داریم، ما اینکه نداشته باشیم، ولی به نظر میرسه تو این داد و ستد و تعاملات بین میراث‌های حدیثی این اتفاق رخ داده و این نتیجه شده که این روایت دجال اومده میونه. متأسفانه اونایی هم که هست راجع به دجال صحبتی نداره، یعنی روایت دجال کلن یه روایاتی است که منشأ سنی داره، توی روایتش یه اشاره شده که مثل دجال نباشید مثلا، دجال یک چشم مثلا این مطرح شده. خب این ناظر به یه فرهنگ، نه ناظر به تعیید. خب این موارد محتوا این گونه و قرائن پیرامونی، مرحله بر قرائن پیرامونی خودش خیلی زیاده. مثلا اگر یه روایتی رو در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام امر عاص نقل کنه، خب این به نظر میرسه که آدم یه مقداری اعتماد به این زیاد میشه. ولی اگه احساس کنید که این روایت فضیلت یه ذره نقیص هم درش هست، اینجا با توجه به اون راویان یا کاتبان آدم میگه که نه، بعضی بودن برای اینکه میخواستن اصلا میخواستن این جزئه رو بزرگش کنن. مثلا این روایتی که پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن یا ابوتراب، خب اینا خیلی سنیان نقل میکنن، همش مقدمش اینه که امیرالمومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما با هم حرفشون شد، دعواشون شد، امیرالمومنین رفت طرف مسجد، من پیامبر رو فرمودن. این یه بستر جعلی داره یا بستر صدوری داره، یا حتی ممکنه یه روایتی اصلش درست باشه، بعد جزئیاتش یعنی خوردریزاش اضافه شده باشه. مثلا هم این روایت نحن و معاشر الان دوران و ورثه رو ما هم داریم، این مضمون رو ما داریم که پیامبر فرمودن که ما پیامبران ارث نمیداریم، هر کسی به مقدار استفاده ای که از معارف ما میکنه از ما ارث میداریم. یعنی اصلا ناظر به ارث مالی این که فرد بمیرد نیست، نه، حتی اون موقعی که پیامبر زنده هستند میگه سلمان ارثش از پیامبر زیاد بوده، یا حتی ابو هریره عنوان یه آدمی که ما قبولش نداریم، این خیلی از فرهنگ حضرت استفاده کرده، نه، خیلی آدمان بودن که هیچ روایتی ندارن، یعنی صحابی بودن یه روایت هم نقل نکرد. یا این که ما که مثلا هزار سال زندگی بعد حضرت، هزار و خورده سال زندگی میکنیم، ما الان میراثور پیامبریم، پس اصلا این یه چیز دیگه است، کاملا معناش هم معلومه و ادامه روایت هم که تو کتاب کافی هست نشون میده که میگه هر کسی به میزان بهره گیری از معارف ما از ما ارث میبره. خب این خیلی معنای درستیه و هیچ مخالفی هم نداره. اما این که بگیم که پس ما ترکنا و صدقه، این دیگه دومش، این دیگه دومش، اینو در واقع اون یک روایت اصیل رو گرفتن، این تیکه آخرش رو درست کردن به خاطر یه نتیجه گیره های دیگه. یا مثلا یه روایتیه که به نظرم اگه توی راویانش بیشترش آدمای کج و کولن، یعنی آدم میزون خیلی کم پیدا میشه، راجع به حضرت جناب عمار که میگه پیامبر فرمود یا عمار تقتل کل فعت الباقیه، تو رو اون گروه طغیانگر میکشن. اینو مثلا حدود 14-15 تا صحابی نقل کردن، عمر آس، عبدالله ابن عمر آس، عبدالله ابن عمر، معاویه، دیگه خدمت شما بگم که ابو هریره، همه اینا، اصلا سلمان و ابو ذر و مقداد و اینا نیست، بقیه افراد هم الان نه که بگیم به این چیزی باشن، ولی در مثلا آدم های شاخص ما نیستن. خب همین باعث میشه که انسان که اونا یه روایتی بیان این گونه عمل نقل کنن، اعتماد انسان به روایت بیشتر میشه. همین که معاویه ناچار شد بگه پیامبر اکرم امیرالمومنین عمار رو به کشتن داد، پس معلوم میشه یه اصلی بوده که این ناچار شده این توجیه مثلا خنک رو مطرح بکنه. به اینا میگیم قرائن پیرامونی، و قرائن پیرامونی هم خیلی در واقع گسترده هستن، یعنی اگه بخوایم آنالیز کنیم برق از اوقات با محتوا رابطه دارن. مثلا یکی شما یه روایت طبی میبینید که این خیلی جواب میده، مثلا 60-50% جواب میده، این باعث میشه اعتماد انسان به این متن بیشتر بره. یا یه روایت میبینید، روایت طبی میبینید که این روایت داریم، مثلا میگه که امام صادق علیه السلام یه طبیبی اومده بود پیششون، حضرت فرمودن که شما راجع به شام خوردن چی میگی؟ اونم طبیبان مثل اون موقع مثل حالا بودن، گفتن که نه، ما میگه مردم شام نخورن، عدل نمی‌کنه، ولی ما میگیم شما بخورید عشا به قول اینو شام بخورید. خب اگه کسی بخواد یه روایت جعل بکنه، نمیاد یه روایت خلاف که به معاصر خودش جعل کنه، یه چیزی میگه که این مقبولیت داشته باشه. از همین که اومده و نفی کرده اون رو، باعث میشه که اعتماد انسان به متن یه مقداری بیشتر بشه. یا مثلا علو مضمون که الان جدیدن هم یه خورده بحث درش میشه. خب این که علو مضمون اثبات میکنه این روایت، روایت نه اثبات نمیکنه. آره، اما آیا سبب افزایش اعتماد میشه بعد؟ یا اینکه مثلا حتی عبارت از واژگانی استفاده میکنه که این واژگان توی فرهنگ روایی چندان پرکاربرد نیست، یا اینکه توی فرهنگ مثلا صوفیان خیلی پرکاربرد، یا فرهنگ قالیان. خب اینا میشه قرائن. همه این قرائن کنار هم که قرار میگیره، باعث میشه که اعتماد ما به خبر زیادتر بشه یا کمتر بشه. ما این قرائن هم اینگونه نیست که همیشه افزاینده باشن. ممکنه شما مثلا 20 تا قرینه میارید، 12 تاش افزاینده اعتماد، مثلا 4 تاش کاهنده است، 4 تاش هم نه افزاینده است نه کاهنده. خب همین باعث میشه که شما برآیند اینا رو در نظر بگیرید. این چهار تا در اعتبار سنجی اثر داره. اون پنجمی هم اینجا به درد ما میخوره، بحث ضریب اهمیت. یعنی یه روایتیه، فرض کنیم که این روایتون داریم، من تا یه بیانم براش نوشتم راجع به این که مثلا مادر حضرت امام زمان علیه السلام نرجس خاتون دختر قیصر روم بود. خب این سند درست حسابی نداره این چیزه، ولی مثلا چه اهمیتی برای مادر؟ اصلا همه اهمیت مادر امام زمان علیه السلام به اینه که مادر امام زمانه. ولی امام زمان علیه السلام با اینکه مادرش یک برده خیلی معمولی باشه یا دختر پادشاه باشه، توی شخصیت امام زمان علیه السلام هیچ اثری نداره. بنابراین اینجا لازم نیست تحقیری کنیم که آیا بیایم بررسی کنیم که حتما این سندش درسته، چگونه درسته، نادرسته، آیا قیصر اون موقع بوده، اصلا جنگی صورت گرفته یا نه. خیلی راحت. ولی اگه بحث اعتقادی بخواد مطرح بشه، یعنی مفهوم اعتقادی بخواد به این ملحق بشه، اینجا خیلی تحقیرانه تر عمل میکنه. پس ممکنه یه عنوان این که مثلا امام زمان علیه السلام این ویژگی ها رو داره، مثلا یه هم لاردن قسطن و عدلو، اینو خیلی سختی را نکن. ولی امام زمان کی به دنیا اومدن؟ ما یه روزی میخواییم جشن بگیریم به خاطر امام زمان و خیلی هم سرصدا کنیم، بنابراین بگیم که نیمه شعبان. اما برای ولادت امام زمان 6 تا قول دیگه هست. خب باشه، کدوماش معتبره؟ خب ما که امام زمان که ما خواهیم جشن بگیریم که نمیخواه هیچ چیزی برش بار نمیشه، یعنی بگیم که نه شما باید دلیل کاملا قانع کننده ای داشته باشی که امام زمان در نیمه شعبان به دنیا اومدن. هیچ دلیل نمیخواه
این
شما آره دیگه، اصلا تسامح در عدل سنن همینه دیگه. میدونم یعنی آره دیگه، یعنی یه گاهی اوقات در معرفت شما یا در عمل شما اثر داره. مثلا ما توی روایات فقهی یه روایتی داریم که میگه که اگر کسی این خطا رو مرتکب شد محکوم به اعدام، باید اعدام بشه. اینجا یه روایت صحیح السند هم داره، هیچ فقیه فتوا نه با یه روایت صحیح السند فتوا به احضار دم نمیده. اما یه روایت ضعیف السند داریم میگه که نماز اول ماه مثلا انسان رو از بلایای اون ماه محافظت میکنه، یعنی بین حکم الزامی و غیر الزامی خیلی فرق داره. تو خود حکم الزامی اگر بحث جان باشه، بحث ارض و ناموس باشه، دوباره این خیلی تحقیرانه تر برخورد میشه. در حالی که نه، حکم الزامی این که مثلا اینجا نماز رو فرض کن اگه توی بیابونی گیر کرده قبله معلوم نبود چگونه بخونیم؟ مثلا طریقه تشخیص قبله چگونه است؟ حالا این تو هر 100 سال ممکنه برای یه نفر یه اتفاق اینطوری پیش بیاد، اصلا اهمیتی نداره بخوایم روی اینا پافشاری کنیم. یا مثلا بحث این که امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور کردند با مخالفین یعنی اهل سنت چگونه برخورد میکنن؟ خب این به چه درد من بخورد؟ امام زمان وقتی ظهور کردن هر گونه عمل بکنه ایشون کارش درست، اگه برداره همه رو از دم تیغ بگذرونه درسته، اگه همه رو هم ببخشه درسته. اصلا من اینجا توی موضوع مسئله من نیست که با هم راجع به این اثار نظر کنم. وقتی چیزی مسئلگیش احراز نشد این اهمیتی برام نداره. بنابراین کلن این که این گروه روایت و اون گروه روایت برام میشه بی اعتبار.
در این موش هدی مسئله است.
آره
مثلا مخالفینی که نسبت به امام زمان ما میخوان آشنایی و اعتقادی پیدا بکنن، اگر بدونن حضرت نسبت به مخالفین و دشمنان خودش چجوری تعامل میکنه و این عامل جذب یا دفع اونا به مکتب میشه.
اگه یه یعنی برمیگرده به این که چه اثر عملی برش هست، یعنی اون ضریب اهمیت برمیگرده به این.
منظورم اینه اثر عملی شاید فراگیر و عمومی برای همه نباشه، ولی برای یه عده اهمیت داره.
آره. برای اونا باید تبیین بکنیم که آقا جان اینجا ما اصلا اینجا کاری نیست. مثلا امام زمان علیه السلام با اون قواعدی که ما داریم در مورد امام زمان علیه السلام، ویژگی های امام زمان، امام هدایت و یملا و رحض قسطن و عدلا هست، بنابراین با این ویژگی ها باید بسنجیمش. این چیزا رو نه اعتنایی بهش نداره، اصلا مسئله ما نمیشه. یا اینکه مثلا الان فرض کنیم یه سوال از همین براعتی ها خیلی تو میگن که دعوا سر اینه که امام زمان علیه السلام جنازه ی خلیفه دوم در میاره آتیش میزنه یا نمیزنه. هر کار کرد ما متابعیم. اون زمان اصلا ما هیچ حرفی نداریم، هر که از آتیش زد میریم کف میزنیم، آتیش هم نزد بادم خوشی، ما کاری با این چیز نداریم. در واقع این ضریب اهمیت ها رو تو ضریب اهمیت مثلا فرض کنیم که
تو قضیه مثلا تولد فرمودید، یکی از فوایدش این میشه که جلوی تاریخ سازی رو میگیره. الان مثلا تو این دوره معاصر در مورد همه شخصیت های صدر اسلام دارن این تاریخ وفات تولد میارن.
نه یه بار اینه که اصلا شما هیچ متنی ندارید. خب مثلا ما الان روز بزرگداشت مرحوم کلینی رو دارالحدیث درست کرده دیگه، چرا 19 اردی بهش گرفتن آقای پسندیده؟ میدونی خبردار یا نه؟ کنگره بین‌المللی کلینی رو متفاوتی بهش پیشنهاد کردن که این چیز بشه، روز بزرگداشت کلینی بشه. دیروز آقای صادقی پیام پریر رو آقای مصطفی صادقی پیام داده بود که این چرا شمسیه؟ بودن میشه که کنگره شمسی بوده. هیچ یعنی هیچ من این هم یه نوع تاریخ سازیه ها، اما تاریخ سازی یاد بوده، اصلا نه ربطی با تولد داره نه با وفات داره، هیچ ربطی با شیخ کلینی نداره. ما یه روزی میخوایم بزرگداشت مرحوم کلینی با داشته باشه. آره اون بین روز مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق گفته بگیم هفته حدیث باشه. خب اما اگه این آقای روحی رفتی، اما اگه این تاریخ سازی بشه ما بخوایم بگیم مثلا روز شهادت فرض کنیم که این امام این گونه است، نه اینجا یه خود فرق میکنه و بخوایم چیز بگیم، ولی اگه یاد بود باشه
این بود که اینکه فرمودید آثاری و نتائجی بهش مترتب هست یا نه، این آثار یک تویه نبینید. مثلا فقط آثار اعتقادی شد بر من نداره، ولی اثر تاریخی داره.
آره بر همین. خب بریم دیگه نماز الان. چی؟ نه دیگه الان ساعت چند از آنه؟ با یه پنج یقم را داریم تا برسیم به مسجد. چی؟ قرائن پیرامونی و قرائن اون چهارتا در اعتبار سنجی اثر داره، ضریب اهمیت توی عمل اثر داره، که یعنی آره تو برخی از جاهایی که خیلی چیز نباشه، ولی مثلا ما میگیم اصلا برخی از جاها اعتبار سنجیمون رو نمیخوایم سختگیرانه باشه، اصلا بنامون بر تساهل. حالا مثلا روایاتی که حالا خانوم هم هستن، روایات ناظر به خانوم ها، خب این بالاخره 50% جمعیت خانوم هم دیگه، اگر یه روایتی باشه که یه نقصی رو متوجه اونا میکنه، این خیلی راحت باش برخورد نمیشه. چرا؟ چون شمار مخاطبانش زیاده. اما یه روایتی اصلا دورش گذشته، مثلا راجع به یکی از حاکمان پیشینه، خب این آره خیلی اهمیت برای ما نداره. در نتیجه ممکنه دو تا روایت تو یک کتاب کنار هم با یه سند اومده باشه، یکی رو بپذیریم. چرا میگیم که خب این مسئلهش موضوعش ذریب اهمیتش پایینه، اون یکی رو میگیم که نه، ما اعتمادی به صدور این سخن نداریم، بنابراین نمیتونه محور عمل باشه. چی؟ آره دیگه، محتوا یکی از کارهاش بحث متن پژوهیه. محتوا البته فراتر از متن ها، یعنی متن که میگن خود لفظ، مثلا شما میبینید که یه آره اینا چگونه است، ما استرا و اینا میاد تو قرائن پیرامونی.
در مورد اعتبار منابع که تو کتاب منطق فرمحدیثی
فهرست رو بودید،
شما هنوز
هم برهامون نظارت هست یا یه خود؟ آره اصلش واقعا هم گونه هست. توی این کار جدیدمون اومدیم و راجع به منبع ملاک‌های افزایش و کاهش اعتبار منابع حدود 16-17 تا معیار رو ذکر میکنیم که موجب افزایش و کاهش اعتماد ما به منبع که رو مقدم میکنیم. حدودا مثلا از اون 100 تا کتاب شیعه که داریم ما، شاید توی اونجا شاید 90 تاش تغییر نکرده، یه 10 تاش تغییر کرده. این 10 تا هم حالا مثلا گاهی اوقات بالا رفت، مثلا تو حرف العقول اعتبارش پایین اومده، چون تو حرف العقول تو این تحقیقات اون خوب اصلا اون کار مال حدود سال 85، مال 20 سال پیشه. تو این 20 ساله راجع به تحف العقول خیلی کارهای جدی و جدیدی انجام شده و آره و ما الان مؤلف رو بهتر شناختیم، بنابراین اعتبارش پایین اومده. بصائر مثلا یه مقدار اعتبارش بالا رفته، تفاوت تو گروه قبلی به نسبت این گروه یه مقدار تغییر کرده. شده کی؟ شامل اخبارم حالا یادم نیه الان دیگه، چون حضور ذهن ندارم، ولی آره جامل اخبارم اعتبارش خیلی زیاد نیه. نه اصلش یک کتابه، بعد اینا انجمن ها نه زیاده، خیلی حوصله سر میه، حدود 500 صفحه است. یه مقاله‌ای در بیاریم که منتشر کنیم، انجام نجس بخواد یه به حساب جلسه‌ای برای این بگذاره، اون رو بحث کنیم، اون موقع بعدا انشاءالله کتابش هم منتشر
برای اعتبار یک روایت، این که مثلا در کافی اومده، این اعتبار خود منبع دو تا کلیت بون فرشی کام منتشر کرده چقدر مؤثره در تعیین اعتبار
اون روایت؟ حالا توی اونجا یه اصلش رو میگیم که تو این چهار معیار اصلی شما فرض بگیرید هر کدوم اینا 25% از هر، این نظر اولیت، ولی در ادامه اینطور نیست، بالا پایین میره. اما آره مثلا همین تو کافی بودن، نفت این که یه روایتی توی کتاب کافی باشه، حالا موارد رتوری جداست، این آره آدم واقعا اعتمادش به روایت خیلی زیاد میشه. حالا اگه این که توی کتاب کافی آره آره
اصل منبع،
اصل منبع مثلا شما 25% قانون رو براش باید بذارید. اما خود کافی هم مثلا اصول و فروع و روزش با هم متفاوته. تو خود فروع مثلا جلد 6 که روایات خوراکی ها اطعم و اشربه هست، این یه خود با اون جلد مثلا نماز و روزه متفاوته. چرا؟ چون اطعم و اشربه امریه که به عنوان حیثیتی برای به عنوان انتظار شیعیان از امام یا وظیفه دین مطرح نیست، بنابراین آره اونجا خود مرحوم به نظر میده، خود مرحوم کلینی هم انضباطی که تو مباحث فقهی اصیل داره، این احکام و حقوق، غیر از ملاکی که مثلا توی کتاب اطعم و اشربه داره، با وجودی هر دوتاش گروه کافی هم هست.
توی جمعیت که بنده بودم به یه مناسبتی به روایتی که کافی استناد میکردن اونجا هم که اگر اشتباه نکنم خود مرحوم مجلسی هم میگه موثق سندش در مورد کردهاست که میگه نه به اینها زن بدید نه باشون معامله کنید.
آره.
این الان اگر به من نمونه بخوام
اتفاقا این روایت رو اصلا خود این روایت رو منظرم بررسی کردی خود ان الاکفات حیوم من الجن و اون مواردی که هست و اینا چگونه هست و طبیعتا این که ما بگیم جنن به معنا که انس نیستن که این که معنا که اصلا مد نظر نیست توجیهاتی هم کردن که چگونه بوده. خب این توی کافی بودنش اعتبار بهش میده مثلا سندش هم اگه موثق هست از 25% 25 امتیاز سند هم این مثلا 15 تاشو میاره خب یعنی 35 امتیاز داره. اما با اینکه انسان ها اصلا به خاطر خوبی و بدیشون با عشیره و قوم و قبیله نیست این محتوا کاهش پیدا میکنه. آیا میشه یه معنای معتبری مثلا براش درست کرد اگه بتونیم یه معنایی که از این معنای ظاهر جنی بودن خارجشون کنه؟ یکی از معانی محتمل اینه که اون موقع بیشتر مکاری ها کرد بودن یعنی اصحاب این مکاری در واقع مثل این چیز بودن شرکت های ترابری تعاونی ها که آدم ها رو می بردن و اینا خیلی فرس بودن سریع بودن کاراشون انجام می دادن مثلا یه لحظه می دید اول قافل است چند ثانیه بعد این آخر قافل است جن انگار همه جا حاضره یعنی یه تشبیه اصلا و یه مقدار بی اعتمادی هم عرب ها نسبت به کرد ها به این معنا داشتن مثل الان که مثلا ما فرض کنیم اگه کولبری رو بخوایم بگیم میشن کرد ها دیگه ما کولبر غیر کرد نداریم مثلا جای دیگه نیستن چرا؟ منطقه جغرافی اونا یا چیز اونا اینا رو این گونه ساخته حالا اینکه این کارشون مثلا قاچاقچیگریه یا این چیزا رو داره یا ضوابط رو رعایت نمی‌کنن آره این مشکلات ممکنه باشه ولی اینکه به معنای ظاهری بخوایم بگیریم که یعنی یک زیر شاخه غیر انسانی دارن یعنی از فرزندان نادر آدم نیستن این نه اینو به این معنا نمی‌دونم.
همون کوهنشینی‌هاشون هم بالاخره
بله
کوهنشینی‌ها و بالاخره خونه‌هایی که تو غارها داشتن و پنهان بوده محله‌ها و این
آره ممکنه یعنی
جایی می نشست اگه خودشون می شناختن منزلگاه اینا کجاست مردم عوام نمی دونستن پیدا کنن حالا اصلا الان در جنگلی فلانی یا مثلا پشت کوهیه خونه های داخل کوه نمیدونم دیدید شما اون منطقه هست در دل کوه. در خصوص این قطعیه که فرمودید اگر بخواد طبق مناجات باشه خب مسیح تعبدی ولی اگر بخواییم ما
نسخاندر نه
تحت اعتقادی بخواییم کارش رو کنیم یه قدید تحقیرانه تر
آره دیگه.
حالا به عنوان مثال مثلا دعای مشهوری هست دعای معانی چطوره؟
چیه دعایه؟
دعای معانی که توی ماه مبارک رجب
آره گفتم یعنی اگر به عنوان این باشه که شما میخوای یه دعایی بخونی که باش با خدا مناجات بخونی تو اینجا شاید چندان تحقیری نشه.
نه از جهت این که ما مثلا یک نقطه اعتقادی مثلا
اعتقادی اگه بخواد باشه بخواد ملاک معرفت باشه مثلا به اعتقادات اگه برخورد کنه اونجا دوباره تحقیرانه میشه.
این کار کرده دروغیست یا مثلا مجموعی
نه الان که حالا فعلا ایده حالا اصلش منتشر بشه بعد بیم هر دفعه مثلا به دانشجو میگیم که چند تا کار رو شما بکنید ببینیم به کجا میرسید.
این روایت اکرامی که فهمید جای بررسی شده